أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من اشاره بکنم به مباحث دیروز، ما جلسه اول بحث فقه حقوق بشر را دیروز آغاز کردیم و عرض کردیم که باید یه مقدماتی را بیان بکنیم. در بیان مقدمات ما به شأن نزول اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداختیم و عرض کردیم که این اعلامیه بعد از دو جنگ جهانی تدوین شد. جنگ اول که 4 سال طول کشید و 16 میلیون نفر کشته داشت، و جنگ دوم که 6 سال طول کشید، از سال 1939 تا 1945 و بیش از 50 میلیون نفر کشته بر جا گذاشت. عرض کردیم که خسارت های بیشماری غیر از این افرادی که کشته شدند به واسطه این دو جنگ به وجود آمد، مانند افرادی که معلول شدند، خانه هایی که ویران شدند، خانواده هایی که از هم پاشیدند، بیمارستان ها و کارخانه هایی که نابود شدند، زمین های کشاورزی که از بین رفتند و خسارات روحی روانی فراوان. به دنبال این وضعیت بود که کشورهای دنیا به این فکر افتادند که ترتیبی بیندیشند که این وضعیت، یعنی چنین جنگ‌های خانمانسوزی تکرار نشود، و مهمتر از آن عامه مردم، مردم عادی که بیشترین خسارات را در این جنگ‌ها تحمل می‌کنند، یک ضمانت اجرایی برای تأمین حقوق اونها وجود داشته باشد. بر این اساس اقدام کردن به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر. آن زمان 56 کشور عضو سازمان ملل متحد بودند. از این 56 کشور 8 کشور رأی ممتنع دادند به اعلامیه جهانی حقوق بشر و 48 کشور دیگر رأی مثبت دادند. عرض کردیم اون کشورهایی که رأی ممتنع دادن، 6 تا از آنها جزو بلوک شرق بودند و 2 تای دیگر، یکی عربستان سعودی بود و دیگری هم آفریقای جنوبی. بعد این سوال را مطرح کردیم که آیا می توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مصداق سیره عقلا دانست یا خیر، و اضافه کردیم که در باب سیره عقلا، در باب حجیت سیره عقلا، 2 دیدگاه وجود دارد. دیدگاه رائج که 2 تا شرط را برای حجیت سیره عقلا لازم می داند: شرط معاصرت و شرط امضا. و دیدگاه غیر رائج مثل دیدگاه جناب آیت الله شبیره زنجانی، آیت الله صانعی و برخی از اساتید و فضلای معاصر مانند جناب استاد سیفی مازندرانی که معتقدند شرط معاصرت لازم نیست. به دوستان گفتیم یه مراجعه‌ای بفرمایند در این مبحث. الان در خدمت جناب آقای کوهستانی هستیم که مطلبی را که مراجعه کردند ارائه بدن و ما استفاده کنیم. بله،
این در واقع میشه محسس شرط است و امضای شاره. اما بعض آقایون یکی از باب برابرا رو در این مستقل میدونن که دارن علامه طباطبایی رحمت الله علیه نظرش اینه، آجرا منتظری هم همین دارن، یه فرمایش از امام هم هست دارن از ایشون همین استفاده میشه که برنامه اوغلا دلیل مستقل میده و همین که مخالف باشه و نباشه کفایت میکنه. یعنی این توضیحاتی که مجموعه مواز میاد همین که ما به نتیجه برسیم که این برنامه اوغلا و اساس شهر هست و مخالفتی با شهر نداره و ردی هم از شهر نیومده همین دار کفایت میکنه. این مطلب از حضرت امام داره آیه ضیایی فرد کتابی در کتاب مبانی کلامی در اجتهاد، اونجا از امام داره از بواسطه علم امام باره قضیه میشن بعضی شما و براستش میگه امام باید از امام نرم کنه که ائمه ما علم داشتن که در آینده که در زمان غیبت هست مردم مراجعه کنه به علما برای بسیار احکام دینی خودشون و فکر شده که اون زمان هست ما در سنت معصومی و بیانات معصومی در چیز راش نداریم در مورد بسیار باید نصیبش کرده باشن و این نشون میده که همون که امام علم داشت چنین اتفاقی میفته در قبل رو علم رو باشن و ما در این مورد تصدیق امامی نداریم که به ما گفته باشن اگر چنین اتفاقی افتاد شما قبول نکنید یا رد نکرده باشن. این نشون میده که بنای اوغلا خودش دلیل مستقلی برای رسیدن به احکام و دستورات دین از با همون بید که مخالفت با شهر نداشته باشه با احکام دیگه. و علامه طباطبایی هم تو کتاب حاشیه کفایه‌شون میفرمایند که سیره اوغلا به خودی خود حجت است، نه اینکه حجیت آن به واسطه عنوان دیگری باشه.
این عبارت مرحوم علامه رو دارید؟
ممنون هما یز اولا ان بنای اوغلا حجت به ذات به معنا انه لیس حجت به وسط.
خب
یعنی آقای حجیت بنای اوغلا رو یه دلیل مستقل آورده.
قبل از این عبارت چی گفتن؟
قبل از این اینجا نیا بودن حالا مورد اصل رو دیگر نبودن.
خب
بعد مرحوم منتظری هم بنای اوغلا رو از باب دلیل عقلی و حسن قوم عقلی مطرح میکنن و ایشون میفرماید بعد استدلال به بنای اوغلا ایزن لیس من جهت بنای وسطن اثبات بله مراد به این حکم اوغلا به ما هم اوغلا به ذالک و مرد اوزالک الى حکم عقل به حجیت. یعنی بشون در واقع از این بابایی که خود عقل حکم میکنه به حجیت سیره اوغلا و ظاهرن اونچ که از این مجموع بحث اسم میشه با این فرض و با این بنا دیگه معاصرت با معصومین دفعه جای تر هم نداره چون دلیل مستقل جلسه قرار نیست که سنت رو برای ما ثابت بکنه. ما این دفعه سیره اوغلا دیگه یه واسطه نیست برای ما، یعنی در که کاشف از سیره معصوم و سنت معصومی برای ما باشه.
بسیار خوب، مطلب دیگری هم دارید یا نه؟
اون اینجا که برام تن رازی که باهم از اون نمونه یه وقتی بس خیلی یه خیلی پایدوه هستو در این مورد در این که امارش برام اشتراط معاصرت سیره با معصومین کن داشته حقوق اگر نگه همون چگه هم بود یا بود بود شوهر گذاشت نکرده همون مان تو کنم یه پایدوه در این مان بود بس فرشی معاصرت با معصومین.
متشکرم از اینکه بابت اینکه مراجعه کردید. خب جناب عالی چه دوره‌ای سلیمی مراجعه داشتید یا نه؟
من اول مروز رو دیدم.
خب
چون در همین بحث سیر و علا و تمام اونایی که بحث عدم معاصرت رو مطرح کردن دو تا دلیل دارن.
بحث عدم معاصرت، عدم اشتراط معاصرت. خب
دلیل اولیشون گفتن که یکی این که در عام زمانی که مرسوم مرداد در مواردی که مرسوم به سیره و غلا بود مرسوم بیان احکام رو متصدی نمیشه. بعد یه بعدی را از مرسوم کار نقطه میگفتن که نه مرسوم متصدی شده. ما روایت زیادی در مورد سیره و غلا داریم که ایشون همین رد رو میپذیرن و لقریم این قول رو رد میکنن. اون تا زمان دلیل دومی که بر علم شرط معاصرت هست همون بحث اطلاعات هست که میگه بلاخره معصوم علم داشته، یعنی که در آینده یک سیره های میاد. بخاطر همین اطلاعات و عمومات رو بیان کرده که این اطلاعات و عمومات تا روز قیامت همه سیره ها رو شامل میشه، حالا یا رد میکنه اونا رو یا میپذیره. که در نهایت ایشون یعنی های سیفی مازندرانی این قول رو میپذیرن و میگن پس معاصرت شرط نیست در سیره.
بسیار خوب. حالا دوستان دیگه که روز گذشته نبودم که این سوال را دنبال بکنم، عرض میکنم به حضورتان که در باب حجیت بنای عقلا دو تا بحث وجود داره. این دو تا بحث را ما باید از هم تفکیک بکنیم. یک بحث این است که آیا بنای عقلا در واقع همان دلیل عقل است یا خیر. اگر کسی قائل بشود که بناعات عقلائیه در واقع همان ادله عقلیه هستند، آنگاه بنای عقلا را دیگر از باب کاشفیت از سنت حجت نخواهد دانست، بلکه به صورت مستقل بنای عقلا را حجت می داند. این دیدگاهی که از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردید ناظر به همین قول است، ناظر به همین رأی است. موضع دوم برای بحث در باب بنای عقلا این است که اگر بین بنای عقلا و دلیل عقل قائل به تفکیک شدیم، کما اینکه بسیاری از آقایان فقها این تفکیک را قبول دارند و به نظر می رسد که رأی درست هم همینه که باید بین بنای عقلا و دلیل عقل قائل به تفکیک شد، به چه بیانی الان عرض خواهم کرد. بر اساس این دیدگاه دوم هرگاه بین بنای عقلا و دلیل عقل قائل به تفکیک بشویم، آنگاه بنای عقلا به خودی خود حجت نخواهد بود، یعنی حجیت ذاتی نخواهد داشت. پس علل قاعده اکنون که حجیت ذاتی ندارد باید برگردد به یکی از حجتهای دیگر، یعنی یا برگردد به کتاب یا سنت یا عقل یا اجماع. خب عرض کردیم که بر طبق این دیدگاه دوم بنای عقلا غیر از دلیل عقل است، پس نمیتوان آن را به دلیل عقل ارجاع داد. اجماع هم که در واقع دلیل مستقلی نیست، اجماع هم کاشف از سنت است، پس بنای عقلا را به اجماع هم نمیتوان ارجاع داد. منظور از اجماع، اجماع فقها است در مواردی که روایت خاصی وارد نشده باشد و اون اجماع بتواند کاشف از رأی معصوم باشد، پس بنای عقلا به اجماع هم بر نمی گردد. اما اینکه بنای عقلا به کتاب یعنی به قرآن بر نمی گردد، اینم که واضحه، چون آیات قرآن آیات مشخص و معینی هستند، ما بین الدفتین جمع شدن و از ابتدا در میان مسلمان ها آیات معلومی بودند، پس بنای عقلا به کتاب هم بر نمی گردد. تنها احتمالی که باقی می ماند این است که بنای عقلا برگردد به سنت. خیلی خوب، پس به این ترتیب دو رأی را از هم جدا کردیم. اون رأیی که بنای عقلا را در واقع همان دلیل عقلی می داند و قائل است به اینکه حجیت بنای عقلا ذاتیه، ذاتیه یعنی به دلیل دیگری بر نمی گردد، همونطور که عقل حجیتش ذاتیه. رأی دوم یا دیدگاه دوم دیدگاهی است که بنای عقلا را متفاوت با عقل می داند. بر اساس این رأی دوم بنای عقلا الزاماً باید برگردد به یکی از حجج چهارگانه و عرض کردیم تنها راهی که وجود داره این است که برگردد به سنت. خیلی پس بحث را میاییم متمرکز میکنیم تو این دیدگاه دوم. عرض کردم این دیدگاه مبتنی برای یه مقدمه است. اگر اون مقدمه را کسی نپذیرد، طبعا دیگر نوبت به این دیدگاه نخواهد رسید. اون مقدمه چیه؟ اون مقدمه تفاوت بین بناء عقلا و حکم عقل است. بر طبق این دیدگاه بنای عقلا با حکم عقل تفاوت داره از چند جهت. یک جهت این است که عقل مدرک کلیات است و وارد محدوده جزئیات نمی شود، در حالی که بنای عقلا وارد محدوده جزئیات هم می شود. مثلا عقل حکم می کند به قبح ظلم، حکم می کند به حسن عدل، حکم می کند به حسن وفای به عهد، حکم می کند به قبح خیانت در امانت، حکم می کند به قبح نقض عهد و پیمان. اینا احکام کلی عقله، ولی در محدوده جزئیات و تطبیق بر موارد حکم عقل دیگه جاری نمی شود. دلیلش هم این است، میگن عقل فقط در موردی می تواند حکم صادر کند که بر تمام جوانب موضوع اشراف داشته باشد. هرگاه عقل بر تمام جوانب موضوع اشراف نداشته باشه، نمیتواند حکمی صادر بکند. بسیار، این اشراف در مفاهیم کلی حاصل میشود، در مفاهیم کلی حاصل میشود، در اون موارد جزئی حاصل نمیشود. به عنوان مثال عقل میگوید که عدالت پسندید است، ظلم هم قبیح و ناپسند است، ولی یه مورد را بیاریم از موارد جزئی بر عقل عرضه بکنیم. مثلا بگیم که تقسیم مساوی ارث بین تمامی ورثه آیا مصداق عدل است یا مصداق ظلم؟ عقل در این مورد حکمی صادر نمی کند. چرا؟ چون نمی تواند تشخیص بدهد که این مورد خاص آیا یقیناً مصداق ظلم است یا مصداق عدل است. دقت میکنید، عقل تشخیص میده که ظلم هر جا محقق بشه قبیحه، عدالت هر جا محقق بشه پسندیده است، لکن مقتضای عدالت در رابطه بین وارثان و مورث چیست؟ در رابطه بین وارثان با یکدیگر کدام است مقتضای عدالت؟ آیا مقتضای عدالت این است که تمام ورثه ارث مساوی با یکدیگر بگیرن؟ عقل متحیر میمانه، با قاطعیت حکم صادر نمیکنه. شاهد بر این که عقل در این زمینه متحیر میماند اختلاف بین عقلاست. ببینید برخی از عقلا میگن باید سهم الارث وارثان مساوی باشد، برخی دیگر از وقلا میگن باید متفاوت باشد. همینطور در مسائل دیگری از این قبیل، مثلا فرض بفرمایید آیا دیه مرد باید مساوی با دیه زن باشد؟ عقل میگه عدالت باید رعایت بشه، اما مقتضای عدالت در مسئله دیه یا بفرمایید خونبها که شامل مکاتب غیر دینی هم بشه، مقتضای عدالت در مسئله خونبها چیست؟ آیا این است که خونبهای زن با خونبهای مرد مساوی باشه؟ خونبهای جوان با خونبهای پیر مساوی باشه یا متفاوت باشه؟ این را عقل دیگه تشخیص نمیده. پس یکی از تفاوت‌هایی که بین عقل و بنای عقلا وجود دارد آن است که عقل فقط در محدوده کلیات اظهار نظر میکند، وارد محدوده جزئیات نمیشه، در حالی که بناعات و عقلائیه وارد محدوده جزئیات هم میشود. یعنی ما بناعات و عقلائیه داریم در امور جزئی، مثلا مثل چی؟ مانند این بناع عقلا برای این جاری شده است که افراد می توانند مباهات را تملک بکنند. به عبارت دیگر بناء عقلا بر این جاری شده است که حیازت مباهات وسیله است برای تملک آنها، عاملی است برای تملک مباهات. مثلا پرنده‌ای که در هوا پرواز می‌کند، آبی که در رودخانه جریان دارد، هوایی که ما استفاده میکنیم، استنشاق میکنیم، اینا همه مباهات هم. هر کسی میتوانه بیاد قسمتی از این مباهات را بردارد، حیازت بکند و در نتیجه آن را تملک بکند. یا بنای عقلا جاری شده است بر رجوع جاهل به عالم. و یا بنای عقلا جاری شده است بر اخذ به ظواهر کلام، ظاهر کلام را حجت می دانند. سوال: آیا بناعات عقلائیه حتما بر می گردد به یکی از احکام عقلی؟ پاسخ منفیه، نه. مثلا اگر ما اخذ به ظاهر کلام نکنیم آیا مرتکب ظلم شدیم؟ اگر اخذ به ظاهر بکنیم آیا مرتکب عدالت شدیم؟ هیچ کدام از این دوتا نیست. پس بین بناعات عقلائی و حکم عقل باید فرق گذاشت. در حکم عقل تمامی عاقلان و خردمندان به صورت قطعی بدون ذره‌ای تردید حکم خود را صادر می‌کنند در محدوده کلیات، در حالی که در بناعات عقلائیه ما اولا شاهد هستیم که اون اندازه قطع و اعتقادی که به صحت احکام عقلی وجود دارد در بناعات عقلائی وجود ندارد، یک. ثانیاً بناعات عقلائی وارد محدوده امور جزئی هم می شوند، اینم دو. و ثالثاً ما بعضی از بناعات و عقلائی را میشناسیم که یقیناً شارع با اونها مخالفت کرده، در حالی که هیچ حکم عقلی را نمیتوانیم مثال بزنیم که شارع آن را رد کرده باشد و نپذیرفته باشد. مثال: بناء عقلا استقرار یافته قدیما و حدیثا بر مباح دانستن ربای اندک، یعنی مبالغ ناچیز ربا را عقلا قبیح نمی شمارند. مثلا یه نفر بیاد به شما بگه آقا من 10 میلیون تومان به شما قرض میدم، در موقع پس گرفتن 10 میلیون تومان و 10 تا تک تومانی از شما پس میگیرم. عقلا میگن نه تنها کار قبیحی نیست، بلکه بسیار کار پسندیده است. 10 تا تک تومانی در برابر 10 میلیون تومان چی؟ هیچ. در حالی که از نظر شریعت شما بفرمایید 10 میلیون تومان قرض میدم، 10 میلیون تومان و 1 ریال میگیرم، یعنی موظف باشد طرف مقابل قرض گیرنده که 10 میلیون تومان و 1 ریال پس بدهد، شریعت میگه اون 1 ریال رباست. کمتر از 1 ریال هر چه که باشد، مالیت داشته باشد، یک شیء بسیار ناچیزی باشه ولی مالیت داشته باشه، اگر الزام کنیم قرض گیرنده را بر پرداخت آن مبلغ، میشود ربا. بله، هر سبب به حضورتان که این سوال خوبیه. این بر میگرده به یک بحثی در باب معانی عقل. عقل به چند معنا به کار می رود. گاهی اوقات گفته می شود عقل و منظور اون قدرت استدلالی است که در وجود هر انسان متعارفی نهفته است. به این میگن عقل. همین مثالی که جناب عالی بیان کردید، من میخوام یه کاری انجام بدم، از ساده ترین کارها تا پیچیده ترین کارها، میخوام الان بلند شم برم یک مکانی، یا میخوام هر سبب مثلا یه لیوان آب بخورم، یا میخوام یه کار پیچیده ای رو انجام بدم، یه شغلی را برای خودم انتخاب بکنم، از شغلی که دارم استعفا بدم و امثال این کارها، ازدواج بکنم، نمیدونم خانه بخرم، منتقل بشم، اصلا زندگی خودم را منتقل بکنم به یه شهر دیگری. از ساده ترین کارها تا پیچیده ترین کارها، انسان به کمک آنچه که ما اصطلاحا بهش عقل میگیم استدلال میکنه و به نتیجه میرسه. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی سود و زیان مسئله را میسنجد. به این عقل میگن عقل مصلحت اندیش. عقل مصلحت اندیش. آیا منظور ما از اون عقلی که در منابع دینی ذکر میکنیم چنین عقلی است؟ بفرمایید قطعا نه. چرا قطعا این معنا منظور ما نیست؟ بله، به دلیل این که اون عقلی که در منابع دینی مطرح میشه باید دستاوردهای یکسانی در میان تمام عقلا داشته باشه. اگر دستاوردهای متفاوتی داشته باشه نمیتوانه منبع حکم شرعی باشه. الان شما 50 نفر را از عقلا بیارید، وضعیت ایران را، وضعیت اقتصادی ایران را بر اونها عرضه بکنید، بگید شما برای این مشکل اقتصادی که در مملکت ما هست، شما که اقتصاددان هستید یا صاحب نظر در مسائل اقتصادی هستید، چه نسخه‌ای میپیچید؟ این 50 نفر اقتصاددان ممکنه که 10 تا نسخه متفاوت بپیچن، 20 تا نسخه متفاوت بپیچن. مگر عاقل نیستن؟ بله عاقلن. مگر از عقل مصلحت اندیش خودشان استفاده نمی کنن؟ چرا؟ مگر سود و زیان را بررسی نمی کنن؟ چرا؟ اما میرسن به نتایج متفاوت. آن عقلی که ما را به نتایج متفاوت میرساند، انسانها را به نتایج متفاوت میرساند، قطعا نمیتواند منبع حکم شرعی باشد. واضحه آنچه که عرض میکنم یا نه؟ منبع حکم شرعی نباید دستاوردهای متفاوتی داشته باشه، و الا به احکام مختلفی ما خواهیم رسید. پس عقل مصلحت اندیش آیا همان عقلی است که ما در فقه یا در اصول فقه به عنوان یکی از منابع حکم شرعی از آن یاد می‌کنیم؟ بفرمایید نه، این نیست. این یک معنا، بذاریم کنار. معنای دوم، عقل معاش، یعنی اون عقلی که اگر انسانی آن را نداشته باشد، اصطلاحاً سفیه یا مجنون نامیده می شود. عقل معاش، عقلی که برای اداره زندگی لازم است، یه حد عقلی از عقل لازم است، اینه بهش میگن عقل معاش. فردی که این عقل معاش را ندارد سفیه است. خب سوال، آیا عقل معاش همون عقلی است که در منابع دینی به عنوان یکی از منابع ذکر میشه؟ باز هم نه. دلیلش همان دلیل است که در عقل استدلالگر یا مصلحت اندیش عرض کردیم. انسان ها به کمک عقل معاش به نتایج متفاوت میرسن. شما 2 نفرید، میخواید یه کار اقتصادی بکنید، رفیقتان میگه آقا این کار سود دارد، شما میگید ندارد، یا بالعکس. فراوان از این اختلاف نظرها در مسائل اقتصادی در همون عقل معاش که آیا این کار به نفع هست یا به نفع نیست بین عقلا وجود داره. باقی میماند معنای سوم، و اون عقل مدرک حسن و قبح هست. عقل مدرک حسن و قبح، عقلی که خوبی ها و بدی ها را تشخیص میدهد. این عقل باید دارای چند ویژگی باشد تا بتواند منبع حکم شرعی قرار بگیرد. یک ویژگی آن است که باید با قاطعیت حکم بکند و یا ادراک بکند. یه اختلاف نظری بین آقایان علما هست که آنچه عقل میگوید از سنخ حکم یا از سنخ ادراکه، که حالا ما کاری با این بحث نداریم. اولین ویژگی این عقل در صورتی که بخواهیم آن را منبع حکم شرعی بدانیم، آن است که با قاطعیت حکم بکنه و یا ادراک بکنه. دومین ویژگی آن است که دریافت‌های این عقل در میان عاقلان متفاوت و متعدد نباید مختلف باشد، یعنی در میان تمامی عاقلان باید دریافت‌های یکسانی داشته باشد. چرا؟ چون در غیر این صورت باز هم نمیتواند منبع حکم شرعی باشد. ما میگیم عقل کدام عاقل را شما منبع میخواهید قرار بدید؟ عقل این عاقل، عقل اون عاقل، عقل این گروه، عقل آن گروه؟ این ویژگی دوم. ویژگی سوم، باید در طول زمان و در عرض مکان دستاوردهای این عقل تغییر نکند و الا باز هم نخواهیم توانست به وسیله آن حکم شرعی را به دست بیاریم. اگر دستاورداش تغییر بکند، خب حکمی که الان ما بهش رسیدیم، حکمی که به وسیله عقل الان بهش رسیدیم حکم شرعیه، یا حکمی که 50 سال پیش بهش رسیده بودیم یا حکمی که 50 سال بعد به آن خواهیم رسید، عنایت کردی؟ اینم شد ویژگی سوم. حکم عقل فقط و فقط با این سه ویژگی است که میتواند منبع شریعت باشد. بله این سوال خوبیه. ببینید حکم عقل یه موضوع داره، یه محمول. موضوع باید محرز بشه تا محمول با آن موضوع تعلق بگیره. مثلا ما این حکم عقلی رو داریم که هرچه برای بدن ضرر داشته باشد، ضرر معتنابه، استفاده از آن عقلن قبیح است. خیلی خوب، سوال، آیا روغن مایع ضرر متنابه دارد؟ این دیگه موضوعاً باید احراز بشه. همه احکام اینطوریان، چه در شریعت چه در غیر شریعت، تا موضوع احراز نشده باشد، که این موضوع ممکنه گاهی اوقات به وسیله علوم تجربی احراز بشه، گاهی اوقات ممکنه از طریق علوم ریاضی احراز بشه یا علوم دیگری، تا موضوع احراز نشده باشه حکم به آن موضوع تعلق نمیگیره. بله، مثلا در باب مشروب، در باب شرب خمر، آیا شرب خمر برای بدن ضرر دارد یا ندارد؟ فرض بفرمایید که مثلا گروهی از عقلا فرض پیدا بشن بگن شرب خمر ضرر ندارد. خب این موضوع، یعنی موضوع حکم عقل به قبح استفاده از مشروب الکلی، در نظر اونها تحقق پیدا نکرده. پس باید فرق بگذاریم بین موضوع و محمول. نکته قابل توجه اینه، ببینید اون اشکالاتی را که من عرض کردم در باب این که چرا عقل استدلالگر، چرا عقل مصلحت اندیش، چرا عقل معاش نمیتواند منبع حکم شرعی باشد، اونها اشکالات مهمیه. عقلی که دستاوردهای متفاوتی در میان انسانها داشته باشه یا در طول زمان دستاوردهای متفاوتی داشته باشه، چطور ما میتوانیم این عقل را منبع حکم شرعی بدانیم؟ مگر حکم شرعی ثابت نیست؟ ما معتقدیم دیگه حکم شرعی ثابته، مادامی که موضوع ثابت باشد. ها، این روایت شریفه، حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، کاملا مطلب درستی است، مشروط به ثبات موضوع. موضوع تغییر که میکنه حکم تغییر میکنه، حتی احکام حکومتی هم که مطرح میشه در واقع در حالت تغییرات موضوع است بسیاری از احکام حکومتی. خیلی خوب، پس به این ترتیب قطعا عقل به معنای اول و دوم نمیتواند منبع حکم شرعی باشه، ناگزیر عقل به معنای سوم است. عقل به معنای سوم هم مدرک کلیاته. سوال ممکنه شما این سوال را مطرح بکنید، بفرمایید خب این عقل مدرک کلیات آیا دستاوردهاش مشخص است؟ پاسخ میدیم بله دستاوردهاش مشخص است. این دستاوردها توی کتابهای کلامی نوعا مطرح شده، ما هم مثل همین مثالهایی که عرض کردم، عدالت پسندیده است، ظلم قبیح است، وفای به عهد پسندیده است، خیانت در امانت ناپسند است، نقض عهد ناپسند است، اضرار به غیر بدون وجود دلیل ناپسند است. سوال دوم ممکنه بگید خب آقا این کلیات به چه درد ما میخوره؟ این کلیات اگر نبود آیا مشکلی برای ما ایجاد میشد؟ دو تا پاسخ در این برابر این سوال وجود داره. پاسخ اول دیدگاه بعضی از آقایان فقها است، مثل مرحوم آیت الله خویی و مرحوم شهید صدر. پاسخشان این است، می‌فرمایند که ما هیچ حکم شرعی نداریم که تنها دلیلش عقل باشه. هیچ حکم شرعی نداریم که تنها دلیلش عقل باشه. یعنی هر حکم شرعی را که شما روش دست بذارید اگر یکی از ادلش عقل باشد قطعا در کنار دلیل عقل دلیل دیگری نیز وجود دارد، مانند آیه شریفه یا مانند روایات. هیچ حکم شرعی نداریم که فقط و فقط متکی بر دلیل عقل باشد. این نظر بعضی از آقایان فقها هست. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم این است که نه، ما یک سلسله احکام داریم که این احکام یه احکام شرعی از دلیل عقل به دست می آید. مشخصا مثل چه احکامی؟ می فرمایند مانند اون احکامی که در باب غیر مستقلات عقلیه مطرح می شوند. مثلا شما می فرمایید که شریعت به ما گفته است فلان کار واجب است، تمام، عقل حکم می کند به این که مقدمه واجب هم واجب است، یعنی دیگر نیاز نداریم که شریعت مقدمه آن واجب را واجب شمرده باشد. به کمک عقل ما می توانیم به وجوب آن مقدمه برسیم. مثال دیگر، امر به شیء نهی از ضد آن می کند یا نمی کند؟ اگر کسی گفت بله امر به شیء نهی از ضد آن می کند، حالا ضد عام یا ضد خاص، چی میگه؟ میگه اگر در شریعت شما دیدید یک امری نسبت به شیء صادر شده دیگر معطل روایت نباشید، به کمک دلیل عقل استفاده کنید، نهی از ضد عام و یا ضد خاص آن مأمورون به را، به کمک دلیل عقل استفاده کنید، نهی از ضد عام یا ضد خاص آن مأمورون به را. پس اینها یه سلسله احکامی هستند که به وسیله عقل به دست میان در به اصطلاح غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات یعنی اون دسته از استدلال‌های عقلی که یک مقدمه‌اش حتما از شرع گرفته شده، از نقل گرفته شده. یه مقدمه‌اش از نقل گرفته شده، مقدمه دیگرش از عقل گرفته شده. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما تفکیک کردیم بین عقل و بنای عقلا. اکنون سوال اینه، بر اساس این دیدگاه که دیدگاهی است مخالف با دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی، همونطور که آقای کوهستانی هم اشاره کردن، مرحوم علامه طباطبایی بناهات و عقلائیه را غیر از حکم عقل نمی داند، بر اساس نظری که استاد ایشان داشته، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، اون بزرگوار هم چنین دیدگاهی داشته. خب بر اساس این دیدگاه دوم که متفاوت است، مخالفت دارد با دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی، بین عقل و بناعات و عقلائیه تفاوت وجود داره. حالا بر اساس این دیدگاه، آیا بناعات و عقلائیه برای امضا، برای اعتبار نیاز به شرط معاصرت دارند یا ندارند؟ که اینه باید فردا انشالله بیان بکنیم. من حالا تقاضام این است، شما این کاری که انجام دادید کار خوبی بود، در ادامه این کار متمرکز بشوید روی نظر اون کسانی که بناعات و عقلائی را غیر از حکم عقل می دانن. یعنی نظر مشهور. ببینید آیا در میان این افراد غیر از این سه نفری که من خودم نام بردم کس دیگری را می توان پیدا کرد که قائل باشد به عدم اعتبار شرط معاصرت بر اساس این دیدگاه، دیدگاه دوم؟ شخص دیگری را ما می توانیم پیدا بکنیم که قائل به عدم اعتبار شرط معاصرت باشد یا نه؟ من اینجا عبارت یکی از آقایان فقها را آورده بودم که برای دوستان قرائت بکنم و محل بحث و گفتگو قرار بدیم، دیگه فرصت نشد. فقط آدرسش را میگم، شما مراجعه بفرمایید. من در جلسه دیروز عرض کردم فرمایش جناب آیت الله زنجانی به صورت شفاهی از ایشان نقل شده، ولی جناب آیت الله صانعی در کتاب فقه الثقلین، فقه الثقلین کتاب الطلاق، فقه الثقلین کتاب الطلاق صفحه 10 به این مطلب پرداختن، یعنی قائل شدن به این که بناء عقلا کاشف از سنت است و برای اعتبار نیاز به شرط معاصرت ندارد. کلمات جناب استاد سیفی مازندرانی را هم که عرض کردم در همون کتاب بدایع البحوث هست که خود شما حتما ملاحظه فرمودید. بسیار خوب، انشالله فردا که چهارشنبه است من خدمت دوستان میرسم که این جلسه آخر قبل از اربعین را هم ما خدمت دوستان باشیم، بعد دیگه میره متاسفانه تا اوکی آقا اوکی
بعد
هفته آخر سفر یا هفته اول ربیع؟
هفته آخر سفر
که اصلا به مناسبت دهه آخر سفر، دهه تبلیغیه. بله، حالا به هر حال من از طریق پیامک، البته من دسترسی به جناب آقای کوهستانی و جناب آقای سلیمی دارم، ولی سایر دوستان شمارشان را ندارم و نمیدارم اصلا این که قرار شد پیامک بکنن، آیا غیر از دوستان حاضر در جلسه پیامک را برای سایر رفقایم که ثبت نام کرده بودن فرستادن یا نفرستادن؟ بله، ناهماهنگی‌های این چنینی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.